السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين ولا سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. فتجهزوا عباد الله، فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر. سخن ما در خطبه های پیشین پیرامون اصول و ضوابط و وظایف همسران در قبال یکدیگر بود. تا کنون 10 اصل و وظیفه مهم بر اساس ارزش های فقهی و اخلاقی اسلام برشمردیم. صفا و سلامت و سعادت خانواده ها در گروی پایبندی به اصول اسلام و تعالیم نورانی اسلام در حوزه خانواده است. خانواده پایگاه و جایگاه رشد و تعالی مادی و معنوی انسانها و جوامع بشری است. به همین دلیل اسلام در زوایای گوناگون خانواده دارای تعالیم مهم است. فقه ما و اخلاق اسلامی در حوزه خانواده دارای نسخه روشن و هدایتگر و نجات بخش است. امروز 11 وظیفه و اصل در فضای خانه و در روابط همسران را آغاز می‌کنیم. وظیفه 11 و اصل 11 صیانت همسران از ارزش‌های اخلاقی و فضای معنوی در خانه است. همسران در برابر یکدیگر وظیفه هدایت، راهنمایی، امر به معروف و نهی از منکر دارند، چرا که تأثیر همسر در سعادت و رشد و تعالی همسر یک تأثیر بسیار بالا و برجسته است. به چند دلیل. اولین دلیل این است که همسران نسبت به یکدیگر آشنایی بیشتر دارند. این آشنایی موجب این می شود که نقاط قوت و ضعف یکدیگر را بهتر بدانند و با این شناخت هم دارای وظیفه اند و هم اثر گفتار و رفتار هر یک از همسران در هدایت و رشد و تعالی همسر نقش و تأثیر بسیار زیادی دارد. ما وقتی که در فضای عمومی جامعه بخواهیم یکدیگر را هدایت کنیم، راهنمایی کنیم، امر به معروف و نهی از منکر انجام بدهیم، نیاز به آشنایی و شناخت هست. این آشنایی و شناخت در فضای عمومی جامعه ممکن است خیلی قوی نباشد، اما در فضای خانه اعضای خانواده نسبت به یک دیگر شناخت کاملی دارند، روابط نزدیکی دارند، آشنایی های گسترده دارند. زن نسبت به شوهر، شوهر نسبت به همسر به طور خاص حافظ اسرار است، آگاه به اسرار و نقاط قوت و ضعف شریک زندگی خود هست. به این دلیل اقدام او نسبت به اصلاح همسر یک اقدام کاملا مؤثره، چون نزدیک، قرابت بیشتر داره، آشنای به احوال شریک زندگی خود هست. و دلیل دوم در عمق تأثیر فعالیت تربیتی و اقدام اصلاح گران نسبت به همسر، حاکمیت روابط عاطفی و محبت و دوستی بین همسرانه. محبت و دوستی که بین همسران حاکم است، این مایه تأثیر بیشتر سخن و کلام و برنامه هدایتگرانی همسران دارد. بنابراین همسران به طور ویژه دارای مسئولیت در قبال یک دیگرند. اعضای خانواده به طور خاص در قبال دین و تعالی معنوی یکدیگر موظف و مسئولند. چرا به طور خاص؟ برای اینکه روابطشون نزدیکتر است، آگاهی بیشتر نسبت به یکدیگر دارند، راه و رسم تأثیر گذاری در یکدیگر را بهتر می‌دانند و وجود عواطف موجب تأثیر بیشتر می‌شود. این چند نکته وظیفه ما را در فضای خانواده مضاعف میکنه: رابطه بیشتر، آگاهی بیشتر و امکان تأثیر بیشتر و آشنایی با احوال یک دیگر که موجب انتخاب روش‌های بهتر میشود. و در کنار اون فضای عاطفی بین همسران، فضایی است که راحت میتواند همسر در هدایت همسر خیش موفق بشه. ما دیده ایم در بسیاری از خانواده ها و ارتباطات خانوادگی که مردی دچار انواع انحراف بوده است، اما همسر خوب و مسئولیت شناس او سرنوشت زندگی شریک زندگی خود را تغییر داده و برعکس در مورد مرد نسبت به همسر خیش. در بسیاری از موارد شده کسی که انسان میبینه در سابقه او تقید به ارزش‌های اخلاقی و دینی نبوده است، با ازدواج زندگی او تغییر میکنه. دقت که میکنید میبینید همسر خود را تغییر داد. البته این رابطه نزدیک، ارتباط‌های عاطفی، آشنایی‌های گسترده همسران نسبت به یکدیگر، همانطور که در هدایت همسر و اصلاح او و رفع نقاط ضعف او اثرگذار است و یک فرصت مهم است، احیاناً می‌تواند همین مبدل به یک تهدید بزرگ هم بشود. اونجایی که همسر در لرزش‌ها زندگی میکنه، لرزش های همسر سریع به همسر سرایت میکنه. بنابراین مسئولیت همسران در قبال یکدیگر در حوزه اخلاق و دینداری و تعهد یک مسئولیت بسیار مهم و مؤکد در دیدگاه فقهی و اخلاقی اسلام هست. در توضیح بیشتر این مسئله توجه عزیزان را به این نکته جلب میکنم که در منطق کلان اسلام همه افراد جامعه در قبال هدایت و تعالی دینی و معنوی دیگران وظیفه مندند. شما قصه امر معروف و نهی از منکر به عنوان یک تکلیف همگانی و وظیفه عمومی را آشنا هستید. میدانیم در منطق اسلام امر به معروف و نهی از منکر یک تکلیف همگانی و فراگیر است. آحاد جامعه بی هیچ قید و شرطی از لحاظ طبقات اجتماعی و گروه‌ها در برابر همدیگر وظیفه دارند. هر یک از ما در برابر هدایت دیگران وظیفه داریم. برای بازدارندگی از لغزش‌ها موظفیم. این وظیفه همگانی است. اما قانون ارشاد جاهل، قانون هدایت و راهنمایی دیگران، قانون امر به معروف و نهی از منکر، اینا سه تا قانون فقهی بسیار مهمه. ارشاد و راهنمایی دیگران، هدایت و تربیت آحاد جامعه، و در جایی که به سمت خطا می رود امر و نهیه. این قانون ارشاد و تعلیم یک، هدایت و تزکیه و تربیه دو، و سه امر به معروف و نهی از منکر. این سه تا قانون چند لایه داره، این رو دقت بفرمایید. یک لایه و سطح این قانون امر به معروف و هدایت و ارشاد دیگران با شرایطی که در جای خود ذکر شده است مربوط به همگانه. اینو بهش میگن امر معروف و نهی از منکر همگانی. همه ما در فضای کلان اجتماعی وظیفه داریم در برابر لغزش های دیگران تذکر بدیم، اقدام بکنیم، برای تعالی دیگران فعالیت بکنیم. در مواردی واجبه، در مواردی مستحبه. این لایه عمومی این قانون امر به معروف و هدایت دیگرانه. اما همین قانون لایه و سطح دوم خاص داره. برای یکی علاوه بر اون تکلیف عمومی خدا فرمان داده برای چند گروه به طور خاص و ویژه. یکی دولت و حکومته. دولت و حکومت علاوه بر اون وظیفه عمومی یک وظیفه خاص در هدایت و تربیت و فرهنگ مردم بر عهده داره. یکی علما و نخبگان جامعه هستند. علما و نخبگان مثل بقیه نیستند، وظیفه خاص دارند. یکی لایه اون هم لایه خانوادگی است. بنابراین وقتی میگیم امر به معروف و نهی از منکر بکن، دیگران را راهنمایی بکن، ارشاد بکن، مواردی واجب، مواردی مستحب، یک خطاب عمومی داره، میگه همه آحاد جامعه این وظیفه را دارند. اما غیر از این خطاب عمومی چند گروه به طور خاص مورد خطاب قرار گرفتن. کیا؟ یک، دولت، حکومت. دولت در منطق اسلام همانطور که دولت رفاه و در خدمت آسایش و اقتصاد جامعه هست، باید در خدمت فرهنگ و تعالی معنوی جامعه هم باشد با روش ها و شیوه های مناسب خود. دو، مخاطبان خاص این فرمان خدا عالمان و نخبگان جامعه هستند، صاحبان نفوذ اجتماعی مثل بقیه. این خطاب بهشون متوجه نشده، تکلیف بیشتر دارند. و لایه و سطح سوم خاص و مخاطبان خاص سوم عبارتند از اعضای خانواده. خانواده غیر از اون خطاب عمومی که پاسدار ارزش‌ها باشید، امر به معروف بکنید، نهی از منکر بکنید، تعلیم و تزکیه نسبت به دیگران انجام بدهید، وظیفه خاص دارند. اعضای خانواده وظیفه خاص دارند. در واقع غیر از اون خطاب کلی که به همه ما شده که پاسدار دین و معنویت و اخلاق دیگران باشیم، صاحبان قدرت، صاحبان علم و دانش بیشتر و کسانی که روابط نزدیکتر با یکدیگر دارند، اینا وظیفه بیشتر دارند. از این روز که در فضای خانواده تکلیف هدایت و رشد و تعالی و امر به معروف و نهی از منکر مضاعف و مؤکد میشه. چرا؟ به خاطر همین ارتباط بیشتر، به خاطر نفوذ کلام بیشتر، همسر نسبت به همسر و والدین نسبت به فرزندان، همه اعضای خانواده نسبت به یک دیگر از وظیفه بیشتری برخوردارند. در خصوص خانواده هم ما سطوحی داریم، چون یک خانواده بزرگ داریم، یک خانواده کوچک. خانواده بزرگ یعنی همسران و فرزندان و خیشان و اقوام همه میگن خانواده بزرگ. خانواده کوچک یعنی همسران و فرزندان. اسلام در هر سطح از اینها تکلیف‌های ویژه‌ای در هدایت یکدیگر، در اصلاح همدیگر بر دوش افراد گذاشته. من در یکی دو خطبه مهمترین دلایل این تکلیف خاص را عرض میکنم. تکلیف خاص چی شد؟ این شد که غیر از اون تکلیف عمومی امر معروف و نهی از منکر، اصلاح دیگران و رشد و تعالی دادن به دیگران که همگانیست، یه تکلیف ویژه اومده تو خونه های ما، در روابط خانوادگی ما، تأکید مضاعف بر پاسداری و صیانت از اخلاق و منش انسانی یکدیگر، اصلاح خطاهای یکدیگر در خانه. یکی از مهمترین دلایل این تکلیف بسیار مهم در فضای خانواده آیه بسیار مهم آیه ششم سوره تحریمه. این آیه از اون آیات بسیار مهم و از غرر آیات در فقه و اخلاق خانوادگی است. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره علیها ملائکه غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم وهم بامره یعملون. این آیه فکر میکنم بیش از 10 روایت که برخی از اونها معتبره و در کتب اربعه و کافی آمده است ذیل این آیه وارد شده. در یکی از این روایاتی که در کافی شریف آمده می‌فرماید وقتی که این آیه نازل شد، دقت کنید، اصحاب با قرآن چگونه تعامل می‌کردند، چگونه سروش وحی و آیات الهی دل و جان اصحاب را می‌ربوده است و تحت تأثیر قرار می‌داده. در این روایت شریف از امام صادق سلام الله علیه آمده میگه وقتی این آیه نازل شد، کسانی از اصحاب شنیدند آیه را و نشستند و های های گریستند. یکی از اصحاب گفت که انا عجزت عن نفسی کلفت اهلی، من برای کار خودم توان لازم را نداشتم برای اینکه خودم را اصلاح بکنم و صیانت بکنم. الان این آیه میگه که در برابر خیشان و نزدیکانت هم تو وظیفه صیانت از ارزش‌های دینی داری. میگه گریه کرد وقتی که این آیه را شنید، چون میفهمیدیم چه تکلیف دشوار و سختی است. کسانی هستند که راحت از کنار آیات قرآن می‌گذرند، اما این آیه برای صاحبان عقل و بصیرت اینجور نفوذ داشت. البته پیامبر اسلام در جواب او فرمود اونقدر هم دشوار نیست، تو وظایف خودت رو انجام بده، اگر اثر نکرد اون دیگه با خدا. خب این آیه میگه شما یک وظیفه وقایه، صیانت از یکدیگر در برابر گناه و انحراف دارید. ادامه بحث این آیه انشاءالله در خطبه‌های آینده. امیدواریم خداوند همه ما را مشمول رحمت و مغفرت خود قرار بدهد و همه اموات و مؤمنین و مؤمنات را غریق بهار رحمت خود بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى محمد. و علی علی امیر المؤمنین و علی صدیقة الطاهرة فاطمة الزهراء و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه و على ائمه المسلمين علي بن الحسين و محمد بن علي و جعفر بن محمد و موسى بن جعفر و علي بن موسى و محمد بن علي و علي بن محمد و الحسن بن علي و الخلف القائم المنتظر. خاصة العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالة النبیین. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا و انتم مسلمون. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوی الله. امیر المؤمنین سلام الله علیه در ادامه خطبه 63 و در بعضی نهج البلاغه ها 64 چنین می فرمایند: فاتقوا الله عباد الله، بندگان خدا تقوا را و خیشتنداری را پیشه زندگی خود کنید. و کونوا قوما صیح بهم فانتبهوا، شما از آنانی باشید که فریاد زده شد برای شما و بیدار شدند. ما در عالم طبیعت در خوابیم، همه ما در این عالم در یک خواب عمیق هستیم. قرآن و نداهای آسمانی فریاد بیدار باش است. اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم، ما ندایی از آسمان شنیدیم و از خواب گران بیدار شدیم. علی می فرماید از آنانی باشید که این ندا را شنیدند و در پاسخ آن بیدار شدند. بیایید از این خواب غفلت بیدار شویم. روزها و هفته ها بر ما می گذرد، اگر نگاهی به گذشته بکنیم خواهیم دید که در خوابها غوطه‌ور بودیم. کونو قومن صیح بهم فانتبهوا، از آن مردان و زنانی باشید که ندای بیدارگر آسمانی را شنیدند و بیدار شدند. و علموا ان الدنیا لیست لهم بدار فاستبدلوا، از آنانی باشید که هم بیدار شدید هم عمق پیام دین را شنیدید و فهمیدید که دنیا را باید با آخرت معامله کرد. شناخت حقیقت دنیا، دنیا شناسی نهج البلاغه ما را به این نقطه می رساند که آسان دنیا را با ارزش‌های متعالی معنوی و اخروی معامله کنیم. فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَخْلُقْكُمْ عَبَثًا وَلَمْ يَتْرُكْكُمْ صُدًى، بدانیم که این جهان هوشمند و حکیمانه است، این زندگی به سمت مقصدی بزرگ روانه است. این را اگر شناختیم اون وقت زندگی ما نورانی و سعادتمند خواهد شد. خدایا تو را به اولیای بزرگت سوگند می دهیم همه ما را در گذر از این دنیا و رسیدن به این قله معنوی و معامله با خدا در همه شؤون زندگی یاری و کمک بفرما. وفات حضرت معصومه بانوی نور و هدایت و مشعل هدایتگر و پشتوانه حوزه بزرگ قم را تسلیت و تعزیت عرض میکنم و با همه تواضع و اخلاص تقدیم میکنیم به ساحت گرامی این بانوی پاکی ها صلواتی بر محمد و آل محمد. طلب مغفرت و علو درجات داریم و گرامی میداریم یاد همه اموات و گذشتگان این جمع، شهدای گرانقدر، شهدای اسلام، انقلاب، دفاع مقدس، مقاومت اسلامی، بین الملل اسلامی، شهدای مدافع حرم، جانباختگان منا، به ویژه جانباخته عزیزی که مرحوم حجت الاسلام المسلمین آقای اخوان که امروز تشییع خواهد شد. و همینطور طلب علو به درجات داریم برای امام شهیدان، مراجع در گذشته و همه ذوی الحقوق در گذشته، و از خداوند علو به درجات اونها را مسئلت میکنیم و تقدیم میکنیم به ساحت همه این عزیزان و شهیدان سرفراز. صلواتی بر محمد و آل محمد. چند محور را فهرستوار در خطبه دوم تقدیم میکنم. محور اول، ما در آستانه بهمن هستیم و در آستانه دو آزمون بزرگ و دو اتفاق مهم در جلوی روی ملت و کشور ما، هم دهه فجر و راهپیمایی عظیم 22 بهمن، هم دو انتخابات خبرگان و مجلس شورای اسلامی. این دو حادثه حوادث بسیار مهمی است. همه ما در برابر این وقایع پیش رو تکالیف بزرگی بر دوش داریم. مبنای قدرت جمهوری اسلامی به ویژه در این شرایطی که ما در عرصه جهانی و بین المللی داریم عناصر و نکاتی داره. یکی از نکات مهم حضور ملت و مردم در صحنه است. این حضور یک جلوه حماسی داره که باید در راهپیمایی با شکوه 22 بهمن تجلی بکنه. از الان باید یادآوری بکنیم و آماده باشیم برای خلق یک حماسه با شکوه در 22 بهمن، هم برای انسجام درونی، افزایش اقتدار داخلی و امید و آمادگی برای حضور در انتخابات، و هم اینکه این حماسه 22 بهمن باید درس‌های بزرگی را به دشمنان ما بدهد و آنها را آگاه کند که ملت ایران بر سر پیمان‌ها و آرمان‌های خود و اندیشه‌های امام رهبری استوار و قاطع ایستاده است. این یک جلوه حضور ما و افزایش قدرت ما در جهان است، راهپیمایی 22 بهمن، و جلوه ای و از آن مهمتر حضور در انتخابات هست. در انتخابات نکات فراوانی گفته شده است. نکته های مهم انتخابات به این ترتیب است: حضور حد اکثری، هیچ کس در برابر این وظیفه بزرگ عذری ندارد. ما با هر نگاهی نگاه بکنیم، با نگاه اسلامی، انقلابی، ملی، منافع ملی، وظیفه همه ما حضور هوشمندانه و آگاهانه و حد اکثری در صحنه انتخابات. دو، رعایت حق الناس از سوی همه، کاندیداها، طرفداران اونها، ناظران، مجریان و همه، باید حق الناس را با معنای جامع اون در نظر بگیرند. سوم، امید و آرامش و امنیت در انتخاباته. ما تجربه تلخی از دوره 88 و اون فتنه داریم. اون تجربه باید جلوی روی مسئولان و جناهای سیاسی ما باشه. انتخابات رمز اقتدار ماست. انتخابات ما پایه گردش قدرت در این کشور بوده. این رو باید قاطع صیانت بکنیم، مرزهای قانون را رعایت بکنیم. نظارت شورای نگهبان نظارت قانونی است، آن را باید به رسمیت بشناسیم. اگر کسی در برابر اقدامی هم اشکالی و اعتراضی داره، مجرای قانون را باید طی بکنه. جز این راهی نیست، راه قانون. حرمت و جایگاه شورای نگهبان به نفع همه ماست. جناها، مسئولین، همه متوجه باشیم، شرایط آرامی را برای انتخاب فراهم بکنیم و همگان وظیفه خودشون را برای برگزاری یک انتخابات خوب با حضور حد اکثری فراهم بکنند. قبلاً هم عرض کردیم همین انتخابات قدرت را در ریاست جمهوری، در مجلس، در سنهای مختلف دست به دست کرده، فضا باز بوده. پشتوانه فقیهان عادل و شورای نگهبان این پشتوانه خوبی است برای انقلاب، به نفع مصالح کشور. و البته اون عزیزان هم توجه به وظایفشون خواهند داشت، ترغیب به شرکت در انتخابات و البته انتخاب اصلح. ما نهایتاً وقتی میخواییم کسی را برگزینیم، بین خودمون و خدا باید حجت داشته باشیم، چه در خبرگان، چه در مجلس شورای اسلامی، در شرایطی که دنیا اینقدر روی ما حساسه، توطئه‌ها و دسیسه های سنگینی در دنیا وجود داره، ما باید هوشیار باشیم. هر سخن ما، کلام ما، مسئولین ما باید دقت بکنن، همه باید توجه بکنن، رو معیارهای درست ما حرکت بکنیم و انشاءالله انتخاباتی سالم و پشتوانه حرکت و پیشرفت کشور فراهم بشه. محور دوم شرایط پسابرجامه. ضمن این که باید از حضور هوشمندانه و جدی دستگاه دیپلماسی در این عرصه در برابر دشمنان بی‌رحم کشور تقدیر و تشکر کرد، اما اون نکات را هم باید همه توجه بکنیم. ارزیابی ما از بریام یک ارزیابی منصفانه و واقع بینانه باشه. افراط نکنیم، فکر نکنیم که خیلی کار عظیمی شد، در این حال اون را بی ارزش هم نشماریم. مراقبت به تعهدات طرف مقابل و قاطعیت در برخورد با طرف مقابل این نکته مهمی است. اون هیئتی که تشکیل شده، دستگاه دیپلماسی ما، نباید اجازه بدهن و آمریکایی ها و 5+1 که به ظاهر خوش و بش بکنن، اما مرزهای تعهد برجام را زیر پا بگذارند. گاهی چنین چیزهایی دیده میشه، باید مواظب باشند و با کمال قاطعیت در برابر نقض تعهد بایستند. نکته دیگر مراقبت از نفوذ، از تغییر گفتمانی انقلاب اسلامی و توجه به نقش مقاومت و مجاهدت در عقب رفتن دشمنان هست. اینا عناصر مهمه. ما در کنار مذاکره باید بدانیم پشتوانه هر پیشرفت ما، شهیدان ما، مقاومت ما، ایستادگی سپاه و مجموعه نظام در برابر قدرت‌های بیگانه است. این را غفلت نکنیم. نکته چهارم اقتصاد مقاومتی و پایه‌ریزی اقتصاد کشور بر بنیانی است که این حوادث نتواند اون را متزلزل بکنه. این وظیفه منجز امروز ماست و صیانت از عزت و کرامت و امنیت ملت این وظیفه مهمه. اقدامی که سپاه مقتدر ما در دستگیری متجاوزان به مرزهای ما و تفنگداران آمریکایی کرد، این اقدامی بسیار درست بود و نشان می‌داد که جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی در برابر این حجمها و در شرایط امروز هرگز از حقوق خود کوتاه نمیاد. تفنگداران آمریکایی رو ما هم گرفتیم چون خلاف کرده بودند. بعد هم وقتی که عذرخواهی کردند و روی اصول انسانی و اسلامی اونها رو آزاد کردیم، این نشان دهنده اقتدار این ملت بود. این اقتدار باید همچنان محفوظ بماند. تقویت بنیه دفاعی، توان موشکی و دفاعی یک ضرورت در کنار سایر فعالیت ها و حضور قدرتمند ما در عرصه بین الملل، در مبارزه با تروریسم، در دفاع از مقاومت، اینها نکات مهمی است که ملت ما بر اون پافشاری دارند و امیدواریم همه ما بتوانیم این راه را دنبال بکنیم. قطع روابطی که در این دوره در محور سوم باید بهش اشاره بکنم این است که ما برای این قطع روابط ارزش زیادی قائل نیستیم. قدرت‌های خیلی بزرگتری آمدن روابط رو قطع کردن، بعد خودشون پشیمون شدن برگشتن. حالا چند دولت که چندان اهمیتی نداره فریب آل سعود رو خوردن، این برای ما مهم نیست. جالب هم این است که ما در دیپلماسیمون اینا خودشون به سات خود رو جمع کردن از تهران رفتن، اما ما سفارتخونمون رو هیچ نبستیم، با کمال اقتدار، با عزت، با رأفت اسلامی گفتیم ما با کسی قطع رابطه نمی کنیم. ما حمله به سفارت رو پیگیری کردیم، گفتیم کار اشتباهی بوده، پیگیری کردیم. شما این همه آل سعود عزیزان ما را در منا به خاک و خون انداخت ولی یه عذرخواهی هم نکرد. ما رو منطق حرکت میکنیم. آل سعود هم بداند شما در کاخهای شیشه ای زندگی میکنی، زیر پای شما خیلی سسته. شما بیانیه زشت و خنده آوری دادید، صادر کردید در شمردن خلافهای جمهوری اسلامی ایران. بسیاری از اون بندهایی که شما آوردید جزء افتخارات جمهوری اسلامیه. شما پایهاتون سسته، زیر پاتون خالیست، در کاخهای شیشه ای زندگی میکنید، در برابر خیلی از آسیبها واقعا شما ناتوانید. ما همینجا با آل سعود و بعضی از کشورهای خلیج باید توصیه کرد مهربانی و رأفت اسلامی ایران را قدر بدانید. شما ضعیفترید، این حرکات شما ره به جایی نمیبرد و امیدواریم شما در یمن، در بحرین، در همه جبهه‌هایی که ظالمانه حضور پیدا کردید شکست بخورید و به یاری خدا گفتمان انقلاب اسلامی در همه این صحنه‌ها به پیش خواهد رفت و شکست شما را مستضعفان عالم جشن خواهند گرفت. در پایان باید تأکید کرد انتظار از مجلس، دولت، مسئولین می رود هم در حوزه اقتصاد مقاومتی خیلی جدی باشند، هم در حوزه فرهنگ با رعایت اصول و قواعدی که در حوزه فرهنگ لازمه، با هوشمندی جدی در برنامه ششم و طراحی های در پیش رو حوزه فرهنگ، طرح‌های مهمی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده در برنامه‌ها مد نظر قرار بدن و از اونها ان شاء الله غفلت نشود. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم العظم العز الاجل الاکرم یا الله. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.